بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب اصول عملیه آخرین اصلی که باید روی اون بحث بشه، ولو اینکه در کلمات من نیافتم کسی رو که بحث کرده باشه، مسئله اصالت و صحه است. اصالت و صحه بعضی از مواردش ارتباطی به مسئله اجزاء نداره و خارج از محل بحث ماست، و اونجاییست که اصالت و صحه در معاملات جریان پیدا بکنه. یک بیعی قبلا واقع شده، حالا از خود این مکلف یا از دیگران، و شک در صحت و فساد اون بیعه. خب اصالت و صحه در اینجا جریان پیدا می کند، اما ارتباطی به مسئله اجزاء مورده بحث ما نداره. یا یک نکاحی واقع شده، شک می شود در صحت و فساد این نکاح، اصالت و صحه اقتضا می کند صحت این نکاح رو. این هم به بحث اجزا مربوط نیست. گاهی اصالت و صحه تطبیق بر قاعده فراق پیدا می کنه. عباداتی از انسان تحقق پیدا کرده، نمازهایی در گذشته انجام شده، انسان شک می کند در این که این عبادات گذشته صحیحاً واقع شده یا باطلاً. خب اصالت و صحه اقتضای صحت رو می کند، لیکن در اینجا اصالت و صحه منطبق بر همون قاعده فراغه، و بحث در قاعده فراغ درش جاری می شود. اینطور نیست که در اینجا ما دو تا عنوان داشته باشیم، یکی قاعده فراق و یکی اصالت و صحه، و مثلا هر کدام هم یک اقتضایی داشته باشه. اینطور نیست مسئله. اونجایی که اصالت و صحه هم به ما ارتباط پیدا میکنه، به بحث اجزا مربوط می شود و هم مجرای قاعده فراق قرار نمی گیره، اونجاییست که در عبادات چه حج و چه غیر حج کسی استنابه کرده باشد، یک میتی نماز و روزه‌ای به عهده او هست، حجی به عهده او هست، اینجا وارث برای براءت ذمه میت استنابه می کند، نائبی می گیره که این نماز و روزه را انجام بدهد و این حج را انجام بدهد. اینجا وارث همونطوری که اون روز اشاره کردیم یک وقت شک میکنه در این که نائب آیا عمل منوب و فیه رو اصولا در خارج انجام داده یا نداده، اینجا لازم است که در این رابطه وثوق داشته باشد به اینکه نائب عمل منوب و فیه رو انجام می دهد، حتی اگر یعنی در بحث فقهمون ما وقتی که شرایط نیابت رو ذکر می کردیم یکی از شرایطش مسئله وثوق و اطمینان بود که اونجا عرض کردیم که این شرط به نیابت ارتباط نداره بلکه به استنابه ارتباط دارد. کسی که میخواد نائب بگیرد و دیگری رو نائب قرار بده باید وثوق و اطمینان داشته باشد به این که این نائب عمل منوب و فیه رو انجام می دهد. و اگر چنین مسئله ای نباشه استصحاب عدم اتیان و استصحاب عدم تحقق فعل منوب آن من النائب اقتضا می کند که نائب عمل منوب و فیه رو انجام نداده و در مقابل این استصحاب ما یک شیء معتبری که تقدم بر این استصحاب داشته باشه و یا در عرض این استصحاب باشه ما نداریم. اما اونجایی که اصل الاداء و اصل الاتیان مورد وثوق استناب کننده هست، وثوق دارد به اینکه نائب عمل را انجام میده اما نمیداند که صحیحاً انجام میده یا فاسداً انجام میده، اونجا گفته شده که برای احراز صحت میتوان به اصالت و صحت تمسک کرد. به عبارت دیگر مسئله صحت غیر از مسئله اصل اتیان، اصل اتیان باید مورد وسوق باشه، اما صحت رو با اصالت و صحه مخصوصا اگر تردید بعد تحقق العمل باشه هیچ مانعی نداره که به اصالت و صحه تمسک بکنه، به این که این عملی را که از نائب قبلا تحقق پیدا کرده آیا صحیحاً واقع شده یا نه. خب اینجا به بحث اجزا ارتباط پیدا میکنه. یک کسی رو استیجار کردند بر اینکه نماز میت رو انجام بده، یعنی نمازهای فائته من المیت رو، روزه های فوت شده از میت رو انجام بده، حجی که بر میت استقرار پیدا کرده انجام بده، فرزن یقین هم کردند به اینکه انجام داد، لکن شک دارند در اینکه صحیحاً انجام داد یا فاسداً انجام داده. اینجا اصالت و صحه جریان پیدا میکنه و حکم میکند به اینکه صحیحاً انجام گرفته. خب حالا به استناد اصالت و صحه بنا گذاشت بر اینکه نائب صحیحاً این حج رو انجام داده، این نماز و روزه رو انجام داده، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که نه، بعضی از اجزا رو رعایت نکرده، بعضی از شرایط رو رعایت نکرده، بعضی از موانع رو رعایت نکرده، آیا اصالت و صحه اقتضای اجزا میکنه؟ مثل قاعده طهارت و استصحاب طهارت و امثال ذلک، یا اینکه نه اقتضای اجزا نمی کند؟ کدام یکی از این هاست؟ اینجا بحث اجزا کاملا پیاده می شود. اینجا چیزی که به نظر می رسه این است که ما ببینیم مدرک اصالت و صحه عبارت از چیه. اگر مدرک اصالت و صحه ظهور حال مسلمان باشه و این ظهور عماریت داشته باشد بر اینکه عمل انجام شده صحیحاً واقع شده، در حقیقت اصالت و صحه یکی از امارات شناخته بشود و منشأ اصالت و صحه همون ظهور حال مسلمان باشه، که ظهور حال مسلمان مثل همین ظهور لفظ میمونه، همونطوری که ظهور لفظ جنبه اماریت داره، ظهور حال مسلمان هم جنبه اماریت داره. اگر با اصالت و صحه ما اینگونه برخورد بکنیم، باید همون حکم امارات رو در مورد او جاری بکنیم. یعنی همون طوری که در امارات قائل به عدم اجزاء می شدیم، در اصالت و صحه هم باید قائل به عدم اجزاء بشیم. اگر بعد از مدتی معلوم شد که این نائب عملش فاقد بعضی از اجزا بوده، فاقد بعضی از شرایط بوده، واجد بعضی از موانع بوده، باید بگیم این عمل انجام شده هیچ به درد میت نمیخوره، از نو باید استنابه جدیده و نائب جدیدی پیدا کرد تا اینکه عمل رو صحیحاً انجام بده. پس اگر مبنای حجیت اصالت و صحه ظهور حال مسلم باشه، این به عنوان اماره مطرح میشه و در اماره هم حکم عبارت از عدم اجزا بود. اما اگر ما چنین حرفی رو نزدیم، گفتیم مبنای حجیت اصالت و صحه یک تعبیراتی است که در روایات اصالت و صحه وارد شده، از این قبیل تعبیرات میگوید میفرماید امام زع امر اخی که علا احسنه، شما کارهای برادر مسلمان رو حمل بر احسن او بکن. این از اون افعل و تفضیل هاییست که جنبه افعل و تفضیلی درش مطرح نیست. یعنی زع امر اخی که علا احسنه، یعنی علا کونهی حسنن، یعنی علا کونهی صحیحن فی مقابل ما لا حسن فی، که عبارت از عمل باطله، عبارت از عمل فاسده. اگر مدرک اینطور شد، اینجا عرض می شود که آیا ما از این عبارت استفاده اجزاء می کنیم؟ یعنی همون طوری که در مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت، استصحاب طهارت، استصحاب وضو روی تقریب حاکمیت ما مسئله اجزاء رو استفاده می کردیم، آیا در اینجا هم بگیم این ز امر اخی که علا احسنه معناش یک جنبه حکومتیست بر ادله اجزاء و شرائط، این هم یک حاکمیتی بر ادله اجزا و شرائط داره، و همونطوری که در اون اصول ما مسئله اجزا رو پیاده می کردیم، آیا در اینجا هم ما مسئله اجزا رو پیاده بکنیم، یا اینکه نه، یک نکته اینجا به نظر میرسه که با اینکه اصالت و صحه به عنوان یک اصل عملی مطرحه، معذالک ما قائل به اجزا نمیشویم، با اینکه اصل عملیه مثل همون قاعده طهارت و استصحاب طهارت به عنوان یک اصل عملی مطرحه، معذالک ما نمیگیم اجزا رو. چرا؟ نکته اینجا چیه و چه خصوصیتی در اینجا هست که ما این مطلب رو ذکر بکنیم؟ خصوصیت این است که خود این عبارت ز امر اخیک علا احسنه، خب این پیداست که این امر الاخ ارتباط به این شخص داره، در رابطه با این شخصه، و الا من بشینم حساب بکنم ببینم فلانی که نماز ظهر خودش رو میخونه آیا صحیحاً میخونه یا فاسداً میخونه، آیا این ز امر اخی که علا احسنه، میگه تو حکم بکن به این که زیدی که نماز ظهر خودش رو میخونه صحیحاً میخونه، مگر پاداش زید رو شما میخواهید بدید؟ مگر حاکم بر عبادات دیگران شما هستید که به شما دستور بدن که نماز ظهری که صادر از زید میشه شما بنا بگذار بر این که این نماز صحیحه؟ و من چه کارم که بنا بگذارم برای اینکه این نماز صحیحه؟ نماز ظهری که زید برای خودش میخونه به من چه ارتباطی داره که من بنا بگذارم برای اینکه نماز ظهر صادره از زید صحیحاً واقع شده؟ پس نتیجه میگیریم که باید این امر الاخ یعنی امر شخص آخر یه ارتباطی به منی که میخوام حمل بکنم فعل او را علا احسنه، باید یه ارتباطی به من داشته باشه، یه اضافه‌ای به من داشته باشه، در حقیقت یه مسئولیتی من در رابطه با او داشته باشم. اینجاست که خود موضوع ارتباط بین این مخاطب زع و بین اون اخ و امر الاخ رو اقتضا میکنه، یعنی اونجایی که امر الاخ به شما ارتباط داره، صحت و فسادش به شما ارتباط داره، اینجا امر اخی که علا احسنه، پس میاد در مثل مسئله استنابه و نیابت پیاده میشه. خود اصلا وضع لسان دلیل یه همچه اقتضایی رو ما ازش استفاده میکنیم که مسئله روی نیابت و استنابه و امثال ذالک پیاده میشه. خب حالا که اینطور شد، در حقیقت این زعم رخی که علا احسنه رو ما آوردیم در مثل ما نحن فیه روی مسئله نیابت. البته جاهای دیگه‌ای که یک آثار مربوط به این مکلف اولی هم داشته باشه اونجاها هم شامل میشه، مثل اینکه زید این خونه رو خریده، شما میخواید حالا از زید این خانه رو بخرید، شک میکنید که اون معامله اولی که زید کرده آیا صحیح بوده و زید مالکه و شما حالا از مالک خریداری میکنید. اینجا هم میگیره، اما در مثل عباداتی که مربوط به ما نحن فیه و مربوط به مسئله اجزائه، در مورد همون استنابه و نیابت پیاده میشه. در حقیقت کأنه به وارث استنابه کننده میگویند ایها الوارث، اگر استنابه کردی و نائب منوب و فیه را انجام داد و شما شک کردی که صحیحاً انجام داده یا فاسدن، حسناً انجام داده یا غیر حسنن، این زعه و علا احسنه، ای را بنا بگذار بر اینکه صحیحاً انجام داده. خود اصلاً لحن عبارت در مثل ما نحن فیه یه همچه اقتضایی رو داره. خب حالا که اینطور شد، فوری به نظر میاد پس دیگه تردیدی نیست، روایت میگه زعم رخی که علا احسنه، در حالی که اینجا برای وارث دو تا حیثیت در کار. وارث از یک نظر گرفتار اون منوب عنه و اشتغال ذمه منوب عنه، این یک گرفتاریشه. از یک طرف هم گرفتار نائبه از نظر اینکه باید اجرت رو به نائب بپردازه، مال الاجاره رو در اختیار نائب بگذاره. خب این زعم اخی که علا احسنه به نظر میرسه که این حیثیت دوم رو فقط متعرضه، چون نائب پول گرفته که عمل صحیح انجام بده، این که تردیدی نیست، نائب پول در مقابل عمل صحیح گرفته. اگر از اول ما بدونیم یا بعد العمل بدونیم که عمل رو فاسدن انجام داده، آیا نائب استحقاق اجرت داره. یک کسی آمد یک سال نماز استیجاری گرفت، همش رو هم باطلن انجام داد، این دیگه استحقاق اجرت نداره، این پول گرفته که عبادت صحیح انجام بده، نماز و روزه و حج صحیح انجام بدهد. اون وقت به نظر میرسه که این زع امر اخی که علا احسنه، اون حیثیتی را که در رابطه با نفع اخه، اون حیثیت رو این عبارت دلالت داره. یعنی اگه تردید کردی که این نائب عمل رو صحیحا انجام داده یا نه، حق نداری اجرت رو به اون نپردازی، حق نداری از دادن اجرت امتناع بکنی. نمیتونی بگی من چون شک دارم در اینکه صحیحا انجام داده یا نه، مثل اونجاییست که شک دارم در اینکه اصلا انجام داده یا نداده، معلوم نیست این استحقاق اجرت و مال الاجاره رو داشته باشه. نه، زع امر اخی که علا احسنه، یعنی بگو این عمل صحیحا واقع شده، اما در چه رابطه؟ در رابطه ای که با نفع الاخ مطرحه، در رابطه ای که با نفع نائب مطرحه، اون رابطه ای که مربوط به نفع نائبه، او استحقاق اجرته. یعنی با شک در صحت و بطلان نمیدونی از دادن اجرت امتناع بورزی، نه، تو بگو صحیحا انجام داده، تمام اجرت رو هم در اختیار نائب بگذار. اما این مطلب ملازم با اجزا نیست. وارث مکلف است به این که امر نائب را یضعه علی احسنه و یحکم به انه صحیح بالاضافت الی ما یتعلق به نفع نائب. اما کجای این داره که اگر کشف خلاف شد این مجزیه از منوب و انهم هست؟ کجای این معنا رو ما ازش استفاده بکنیم؟ بلکه حتی اصل صحت در صورت شک هم مورد مناقشه واقع می شود، که ما از این عبارت در رابطه با یک حیثیت اصالت و صحه رو استفاده می کنیم، اما در رابطه با حیثیت اجزاء عن المنوب عن، مخصوصا در اونجایی که کشف خلاف بشه و ما بفهمیم که بعدن نائب بعضی از شرایط و اجزا و بعضی از موانع رو رعایت نکرده اصلا، پس اینطور نیست که هر کجا که مسئله‌ای به عنوان اصل عملی شرعی مطرحه، ما فوری دنبالش کلمه اجزاء رو بیاریم. نه اینجا باید لسان دلیل این اصل عملی رو ملاحظه کنیم. در قاعده طهارت میگه که چون شک در طهارت و نجاست صوب داری، هو طاهرون رو ما تحلیل کردیم. این اگر بخواد حکومت بر سله ما طهاره نداشته باشه، یه چیز بی‌معنایی از آب در میاد. یعنی چه هو طاهرون؟ از یک طرف طهارت واقعی شرط باشه، از یک طرف شارع بگه که ازا شککت به طهارت و نجاسه، من حکم میکنم به انهو طاهرون فی ظاهر. و طهارت ظاهریه اگر در دائره شرط توسعه ایجاد نکنه، خب طهارت ظاهریه چه اثری برش مترتب می شود؟ طهارت ظاهریه باید توسعه در دلیل شرط ایجاد بکنه. یا در باب استصحابی که در وضو بر حسب صحیحه زراره اولا جریان پیدا می کنه، ما چاره ای نداریم اون صغرا و کبرایی که امام تشکیل می دهند. لأنک کنت علا یقین من طهارت که فشککت، یا فإنه علا یقین من وضوئه ولیس ینبغی له ان ینقض الیقین بشک. اونا لسانشون لسان توسعه در دلیل شرطه، اما اینجا چون دو طرف در کاره، یکی مسئله منوب و انه، یکی مسئله نائب وارث هم که استناب کننده است، در حقیقت گرفتار هر دوی این هاست. از یک طرف گرفتار منوب و انه، باید یک کاری بکنه که ذمه منوب انه فراغ پیدا بکنه، از یک طرف گرفتار نائب، برای اینکه نائب اجیره و باید پول در اختیار نائب بگذارد. آیا شما از این امر اخی که علا احسنه استفاده می کنید، همون چیزی رو که از قاعده طهارت استفاده می کردید، یا اینکه این امر اخی که علا احسنه یه بود قصه رو دلالت داره و اون این است که در مورد شک در حسن و عدم حسن، این کار برادر رو در رابطه با نفع برادر زعه و علاکونهی حسنن، یعنی در مورد شک در صحت امتناع از دادن اجرت نکن. تو استنابه کردی پولشو بهش بده بره، لازم نیست که یقین به صحت داشته باشی تا مسئله استحقاق اجرت و مال الاجاره پیش بیاد. اما از کجا اجازه فن؟ چرا به مسئله دارم. اما از کجای این ما استفاده بکنیم که علاوه بر این که این استحقاق اجرت داره، منوب و ان هم در رابطه با این عمل مشکوک و صحه این فراغ ذمه برش حاصل شده، حتی فی ما لو انکشف الخلاف، که بحث ما اینجاست که بعد از اصالت و صحه فهمیدیم که این نائب بعضی از شرایط و اجزاء و موانع رو رعایت نکرده، بگیم حالا ما از زعم رخی که علا احسنه استفاده میکنیم که نه، همین عمل فاسد یجزی عن المنوبان، یکفی عن المنوبان، دیگه مسئله تمام شد. آیا بیننا و بین وجداننا از این زعم رخی که علا احسنه ما میتونیم مسئله اجزاء عن المنوبان رو استفاده کنیم؟ و عرض کردم عمدشم این است که سر و کار با دو نفر اینجا، یک بعد قصه مربوط به منوبانه، یه بعد قصه مربوط به نائبه، و زعم رخی که علا احسنه در رابطه با اون بعد نائب لسان و بیان داره، اما در رابطه با بعد منوبعن نداره. و باز عرض کردم لازمه این حرف این است که اصل اجراء اصالت و صحه در رابطه با منوبعن هم زیر سوال میره، لکن اگر ما حالا اصلش هم زیر سوال نبریم، دیگه قدر متیقنش اونجایی که کشف خلاف بشه ما از این عبارت نمیتونیم استفاده اجزا بکنیم. از کجای این عبارت ما استفاده بکنیم که لون کشف فساد و عمل نائب یکفی هذا العمل عن المنوبان؟ آیا از این بیان استفاده می شود؟ به نظر من استفاده نمی شه. لذا اگر ما اصالت و صحه رو به عنوان یک اصل عملی هم مطرح بکنیم، با اینکه از اصول عملیه شناخته میشه، معذالک این ملازمه با اجزا نخواهد بود. حالا عرض کردم من چند تا کتابم در این رابطه دیدم که اصلا متعرض این مسئله اصالت و صحه شده باشن. در این کتاب هایی که من ملاحظه کردم ندیدم اصلا کسی متعرض این مسئله شده باشه. حالا شما یک تتبعی بکنید، اگه جایی باز ملاحظه کردید که کسی متعرض شده، اون وقت به من هم تذکر بدید. این اون چیست که به نظر خود من در رابطه با اصالت و صحه به نظر میرسه. هذا تمام الکلام در مسئله اجزا. حالا میخواید دیگه مقدمه واجب، چون مثل این که بعضی از رفقا هم در مسافرتن، دیگه انشالله از شنبه آینده شروع میکنیم، ساعت 16:00 شروع میکنیم.